آلیچه کریم امرو کجا بریم صفا سیتی سرندی پیتی؟ بله باشه، خیلی خوب، ما انتقادات شما رو بابت اینکه میگین همش نیمه خالی لیوانو میبینیم شنیدیم، الان هم میخوایم اتفاقا بریم سراغ نیمه پرش، فقط به پا خیس نشین. بله درسته، گاهی هم بین همکارا و ارتباطات دوستانه خیلی خوبی شکل میگیره، اونا با هم مثلا رفیق میشن، چه واسه اینکه دوستی به خانواده های اونا سرایت میکنه، حسابی دیگه همه چی میره تو هم، میره در وضعیت گل بلبل و اینا، بر منکرش لعنت بتر که چشم حسود. ولی خب نیست که کمه اینا، ما همش مخالف اینو میبینیم میشنویم، اینا که هی به اون سمت خالیه متمایل میشیم. تازه اصلا بعضیا معتقدن که رابطه همکاری هیچ ربطی به رفاقت نداره، اینجوری هم میگن، یعنی اصلا کی گفته حالا هر کی همکارت بود باید باش رفاقت کنی؟ اما همکار میمونی، فاصلت رو حفظ میکنی، نه خیلی میرین تو حلق هم دیگه، نه اینکه دشمن خونی هم میشین، خلاص تو یه لول خاصی با هم سر میکنین، معمولا هم در این شکل مشکلی پیش نمیاد، یعنی تا وقت سر کاریم که خب همکاریم، همه چی خوبه، با هم کار میکنیم، ساعت کاری هم که تموم شد نخود هر کی رفت خانه خود. بله اینم یه مدلش، اتفاقا شاید شانس بقاش هم بیشتر باشه، چرا که نه.
از انتقادات همیشگی ننجون به من اینه که تو داری کار میکنی، این همه مرد جوون تو محیط کار دور و برت هست، چرا یه دونشو انتخاب نمیکنی بری باهاش ازدواج کنی؟ میگم آخه ننجون، اولا من دلم نمیخواد تو محیط کار اینجور چیزا رو وارد کنم، چون میدونم آخر عاقبت خوشی نداره. بعدم اینه که شما یه مسئله رو فراموش نکن، من دخترم، باید انتخابم کنن، باید ازم بخوان تا برم باهاشون ارتباط داشته باشم. بعدم اینکه من این ریلیشنشیپم. ننجون همیشه وقتی این حرفا رو میزنم میگه ببین اینا واسه فاتی تنبون نمیشه، این کلمه انگلیسی هم که گفتی من نفهمیدم، ولی حتما منظور به این پسر است که هی بهت زنگ میزنه، این آدم به درد بخوری نیست. تا ببین من چند بار بهت گفتم. میگم آخه شما از کجا میدونی ننجون؟ میگه آدمایی که تو زندگی یه دختر میان دو دسته هستن، یا به درد بخورن که میان خواستگاری، یا به درد نمیخورن مثل همین پسری که هی داره امروز و فردا میکنه. ببینین تو رو خدا، یعنی کم مونده ننجون من را بیفته بیاد شرکتمون با پسرای همکارم مصاحبه کنه، خواستگار واجد شرایط هم واسه من پیدا کنه.
سلام میکنم به شما علاقمندان همیشگی مسابقه من، مسابقه که سرشار از هیجان و انرژی و رقابت. ممنونم از شما که با حمایتتون باعث شدین که این مسابقه به اینجا برسه. ما همینجور داریم از شما درخواست شرکت در این مسابقه رو میگیریم که مطمئنن بهش جواب مثبت هم خواهیم داد. بله شما در هر صورت برنده این مسابقه هستین، شما دوست عزیز شنونده. خب بریم سراغ شرکت کننده های مسابقه این هفتمون که از طریق خطوط تلفن با ما هستن. اجازه بدین من با اولین شرکت کنندمون صحبت کنم. الو شرکت کننده عزیز، اگه صدای منو دارین خودتون رو معرفی کنین. الو
الو سلام، حالتون خوبه؟ من دکتر پیوندی زاده هستم، متخصص رابطه درمانی و درمان بیماری های مهلک عصبی.
به به به، خوشحالیم خانم دکتر از شرکتتون توی این مسابقه. خب بریم با شرکت کننده دوممون آشنا بشیم. الو صدای منو دارین شما؟ الو
سلام آرتا جون، ما خسته دل هستم، 30 سال بازنشست شده، خیلی تنها.
خب ایشالا درست میشه، امروز شرکت کننده هامون ترکیبشون خیلی جالبه. خب بریم مسابقه رو شروع کنیم که وقت تنگه. میدونین که 3 تا سوال داریم توی مسابقه و هر دو شرکت کننده برای هر سوال 20 ثانیه فرصت دارن که جواب بدن.
بله.
خب طبق قرعه با خانم دکتر شروع میکنیم.
بسیار.
خانم دکتر من سوال اولو میخونم، بلافاصله بعدش زمان شما شروع میشه.
بله بفرمایید.
خب زمانو صفر میکنیم. سوال اول، به نظر شما بزرگترین مشکل آدم‌ها در زمینه برقرار کردن ارتباط چیه؟ زمان شما شروع شد.
خب بزرگترین مشکل آدم‌ها اینه که همیشه خودشون رو در ارتباطاتشون بالاتر از طرف مقابل می‌بینن و نمیتونن از اون منیتی که دارن دست بردارن و در رابطه‌ای که میخوان برقرار کنن حل بشن. میدونی برای رابطه برقرار کردن باید حل شد، باید رفت، باید تموم شد و دوباره از اول شروع کرد.
ای وای چیز، زمان شما تموم شد خانم دکتر، ولی انقدر خوب گفتین که منم داشت یادم میرفتش. خب پدر جان، یعنی آقای خسته دل، شما بفرمایین، زمانتون از همین الان شروع شد. الو پدر جان.
الو من چیز آخه آتا جان، من صحبت های این خاندوشتو رو شنیدم، خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، واقعاشون خیلی خوب گفت. من چی بگم آخه، من چی کسی رو ندارم بازش درد دل کنم، یه مونسی یه همدمی، آخه من چی حل بشم، خیلی درد بدی این درد تن.
آخه پدر جان حالا سخت نگیریم، جوابم که ندادیم به سوال ما. من ببینم که هیئت جوریمون نظرشون چیه. بچه های جوری ما منتظریم که نظر شما رو بشنویم. بله برنده این قسمت ما خانم دکتر هستن. البته قابل پیش بینی بود، چون آقای خسته دل اصلا جوابشون مربوط به سوال ما نبود.
بلکن بابا این مصاحبه رو اومدیم کمی اختلاط کنیم و تنهایی در بیایم. اتفاقا من شنیدم مجرم مسابقه اسمش آرتاست، فکرم شما خانومی، گفتم بیام بیشتر با هم آشنا بشیم، شد با هم ازدواج چیزی کردیم و طلایی در اومدم. من
جان
بله.
دست شما درد نکنه، آرتا اسم زنه.
آه آره دیگه، این قدیمه این اسم جلفا رو رو پسرو نمیذاشتن که.
آرتا جان من میشه خواهش کنم که شماره من رو به این دوستمون بدین، بیان مطب من تا یه تراپی رو روی ایشون انجام بدم.
والا ده بله خوبه ده باشه. حالا
چرا نمیشه خانداش داشت، چرا نمیشه ایشون هم نده، من خودم میدم. یادداشت کنید 0912.
رو آنتنیم پدر جان. چشم، من شماره شما رو میدم به ایشون، اجازه بدیم و مسابقه رو ادامه بدیم. خب خانم دکتر سوال دومو میخونم. به نظر شما اولین و مهمترین قدم برای اینکه انسان ها بتونن ارتباط درست و سالم برقرار کنن چیه؟
بله اولین و مهمترین قدم اینه که انسان با چشمهای باز به سمت رابطه هاش بره. یعنی وقتی که کسی رو انتخاب میکنه تا باهاش رابطه برقرار کنه، غرق در احساسات و عواطف نشه و بتونه با چشم عقلشون آدم رو ببینه و محکش بزنه و انتخابش کنه. این میتونه مهمترین کاری باشه که انسان در شروع رابطه هاش انجام.
بله بسیار خوب. خب پدر جان یعنی آقای خسته دل بفرمایین. الو کسی خونه هست؟
بابا آتا جون من خانم دکتر که حرف میزنه، خیلی تحت تاثیر قرار میگیره، امون از این تنهایی بی کسی. بابا آخه شما آشه دستتون تو کاره، نمیتونی مشکل ما رو حل کنی، این تنهایی خیلی درد بزرگی آتا جون، تو هم با این اسمت همه شدم تحریک میشه
جان. یعنی تحریک میشین شما با اسم من؟
آره دیگه، من اصلا دیدم تو مردی میخوام، میخواستم انصراف بدم، دیدم دیگه به خاطر گل روی خانم دکتر اومدم.
بله زحمت کشیدین. بله خب عزیزان جوری، این پدرمون که کلن توی خاکی هستن، بگین رأیتونو که کار دارین. بله خب همون جوری که پیش بینی میشد خانم دکتر برنده این مسابقه هستن، تبریک میگم خانم دکتر.
ممنونم آرتا جان، متشکرم.
ای بابا پدر چرا گریه میکنین شما؟ گریه نداره که، مسابقه بودش پدر جان.
برو بابا من تنهام، شما هم که من بازوندی، هیچی کلا منو دوست نداره.
ای خدا این حرفا چیه، ما همه دوستتون داریم پدر جان، شما بزرگتر ما هستین، احترامتون بر همه ما واجبه.
آقا جان اگه اجازه بدین من باشون صحبت کنم.
بله آره خواهش میکنم بفرمایین.
عزیزم جواب منو بدی؟
بله.
ببین عزیزم من شماره تو میدم به منشیم، یه وقت بسر بذاره، بیا با هم حرف میزنیم دیگه، خواسته نخور. خب
باشه. ببین خان دکتر، میشه هر چقدر خواستم پیشت بمونم؟
معلومه که میشه عزیزم، شما خواسته نخورید فقط.
بله خدا شانس بده ده چیز خوب، تا کار به جایی باریکتر نکشیده. عزیزم با شما خدافظی میکنم، یادتون نره که برنده واقعی ما شما هستین. شما خداحافظ، یه مسابقه دیگه.
خب اینم از مسابقه آرتا. اما خانم آقایون یادتونه حتما یه شنیدید یا خوندید که انقلاب ایران قرار بوده توش عدالت برقرار بشه، مستضعفین به حقوق خودشون برسن، برقاب مجانی بشه اینا. بعد این اواخر قرار شده بود نفتن بیارن سر سفره‌های مردم، که البته خب در جریان پروژش دیگه، مثل یکی همه کار لوله کشی و ایناش طول کشیده، و یعنی اونی که وعده داده بود که میدونی اصلا آدم دروغگویی نیست. حالا این روزا کار به جایی رسیده، مرغ هم به یک کالای فوق لوکس تو ایران تبدیل شده. به نفعی که گفتیم دیروز فرمانده نیروی انتظامی از تلویزیون خواسته بود صحنه مرغ خوردن نشون نده. بله بله، از این تا اونجایی که ما خبر داریم عزیزان میخوان تدابیر امنیتی جدیدی رو برای بحث مرغ در نظر بگیرن، چون این موجود عزیز و دلربا یکی از محبوب ترین شخصیت های کشور ماست. الان مثلا ممکنه چند وقت دیگه اصلا گشت مبارزه با مرخوری تشکیل بشه، بعد عزیزان به همه جا مثلا رستوران‌ها و مراکز بخور بخور دیگه سر میزنن، ببینن مثلا کسی یه وقت در ملأ عام مرخاری نکنه، هر کیم مرخاری کرد میدنش دست خروسه. بله، یا مثلا دیدین دمه در سفارتخونه نیروی انتظامی نگهبان میذاره مواظب رفت آمد و اینا باشه، احتمالاً پست نگهبانی هم میذارن جلوی مرخفروشی‌ها تا از این سلبریتی جدید ایرانی محافظت به عمل بیاد وقت کسی نگاه چپ بهش نکنه. والا کامران ملکوتی سلام.
سلام فرشید جان، من این اتفاقی که اول برنامه هم گفتی ببین الان یه نقطه مشترک بین جامعه هنرمنده و جامعه مرغ و طیور پیدا شده و اینم ماجرای همین ممنوع تصویر شدن مرغ از تلویزیون، چون الان اونا میفهمن درد جامعه بازیگرا رو، مرغا هم میفهمن
الان متوجه
نمیذارن آدم کار بکنه، چه حالی با آدم دست میده. اما در رابطه با اون با صحبتایی که کردی توی برنامه که آقای حسینی گفته معیار جشنواره فجر امسال چادر و من نمیدونم عفاف و اینجور چیزا هستش، مثلا امسال هم توقع داریم مثلا برنده بهترین بازیگر مثلا 4 تو پارچه چادری بهش بدن،
مثلا
چادر نماز بدن، یه چادر 12 نفره ضد آب بدن، یا مثلا حالا با این وجود ماجرای مرغ مثلا 30 کیلو اصلا مرغ بدن جای مثلا 30 مرغ.
آره اینم هست، یه مرغ بدن بسته به جای 30 تا مرغ، همون یه مرغ
آره با این وضعیت گرونی مرغ. اما اجازه بده آقای علی لاریجانی اینو بگم که یادش افتاده که تسلیت بگه در گذشت آقای سمندریان و بعد از چند روز، و بعد یه خبر دیگه این که محمد یعقوبی سخنگوی شورای هماهنگی هفته بزرگداشت استاد سمندریان یه چیزی گفته، یه صحبتی کرده، گفته هر کسی یادداشت یا خاطری از استاد سمندریان نوشته یا قصد نوشتن داره میتونه به یه آدرسی هم اعلام کردن به اسم yadman91@gmail.com اینا رو بفرسته، اینا قراره که جمع‌آوری بشه و برای مراسم 40 استاد سمندریان چاپ بشه و توضیح بشه. یه خبر کوتاه دیگه هم بگم که این ماجرای حذف روز سینما از تقویمم، آقای منصور بایزی دبیر شورای فرهنگ عمومی گفته تقویم خیلی شلوغ شده بود، اینه که ما به خاطر این حذفش کردیم بعد بردیم اون تا، حالا اونایی که تقویم چاپ میکنه از سال آینده اگه دوست داشتن بذارن، ولی شلوغ دیگه خودتون میدونید که چیکار.
آقای منافی شما یه لطفی کن ببین آقای ملک متعالی بگو این اخبارش رو یکم سریعتر اجرا کنه.
بله بله.
یعنی چه آقا وقت نداریم، وقت کم.
بله بله. کات وقت نداریم، ایشون هم گفتن خیلی ممنونم، کات، خدافظ تا فردا.
خدافظ تا فردا.
اما از اتفاقای قشنگی که معمولا تو شرکت‌های خصوصی بیشتر اتفاق میفته گرفتن تولد برای همکاراست، یعنی وقتی مثلا تولد یکی همه پول میذارن، یه کادوی خوب واسش میگیرن، اونم یه کیک میگیره، خلاص همه همکارا جمع میشن یکم خوشحالی میکنن، عکس یادگاری میندازن و جک جوونای جمع یکم نمک میریزن، کیک میخورن، بعد میگن سر کاراشون. حالا دیگه تو شرکت خیلی خصوصی ممکنه اون گوشه موجای غیری هم دادن، حالا بعضی جا خیلی هم خوبه دیگه، ولی بعید میدونیم هنوز تو محیطای کار دولتی از این جلف بازی‌ها بشه درآورد. والا یعنی چی اصلا این برگزاری همچین مراسم مشکوکی، یه طرف چند تا گزارش آبدار از حراست و بازرسی و چند جای دیگه به این ور اون ور رفتن، یه طرف این گزارش هم خاصیتش اینه که چند وقت دیگه که یه فرصتی واسه ترفیع شغلی پیش اومد، یهو می‌بینین که همون گزارش از پرونده‌تون اومد بیرون، شما به علت انجام عمل جلافت‌آمیز فوت کردن کیک و نزدیک شدن به نامحرم و مشاهده شدن لوزه‌هاتون در هنگام خنده مثل لوسی می، علی‌رغم همه شایستگی‌هاتون از ترفیع شغلی باز موندین. آخه شما. بله اینجوری هم میشه. اما مادر بزرگ قصه گوی ما امشب برای نوش قصه مرد نجار رو تعریف کرد، همون مردی که وقتی خودش شاگرد بیشتر نبود از استاد خودش خیلی بدخلقی و بد اخلاقی دید. استاد مرد نجار حتی خیلی خوش نداشت که فوت و فن کار رو بهش یاد بده، خیلی وقتا همونو که موقعهای نوجوان بازیگوش بود میگرفت زیر باد کتک. اما اون از پدرش یاد گرفته بود که استاد حرمتی داره و نگه داشتن حرمت اون واجبه. خلاصه زمان گذشت و گذشت تا استاد مرد نجار پیر و پیرتر شد، تا زمانی که دیگه از کار افتاد و خونه نشین شد. مرد نجار راه استادش رو ادامه داد. نجاری رو خیلی خوب تونسته بود از اون پیرمرد یاد بگیره، ولی هیچ وقت سعی نکرد که اخلاق اون پیرمردم برای خودش الگو قرار بده. الان که مرد نجار خودش استادی بود، برای شاگرداش معلمی میکرد و به اونا به چشم یه همکار آینده نگاه میکرد، یه دوست، یه انسان. و اینجای قصه، پسر کوچولو تو آغوش مادر بزرگ خوابش برد. این خواهش یکم با من مدارا کن، تو میتونی نگو دیره بمون، دنیا مو زیبا کن. نمیدونی که لبخنده چقدر رو من اثر داره، میدونم که دلت حتما از این احساس خبر داره. برای آخرین خواهش یکم با من مدارا کن، تو میتونی نگو دیره بمون، دنیا مو زیبا کن.
ساعت 10 شب.